الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، نثار روح گذشتگان، شهدا، علما، مخصوصاً شهدای 8 سال دفاع مقدس که این روزها در سالروز اون ایام قرار داریم، و نثار روح پرفتو و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که برای تعجیل در ظهور با برکت حضرت ابن الحسن ارواحنا فدا صلوات عنایت کنید. بحثی رو دیروز شروع کردیم تحت عنوان فرهنگ گفتگو و تخاطب. عرض کردیم یکی از آداب معاشرت فرهنگ گفتگو و تخاطبه، نه فرهنگ رفتار. یه وقت بحث میکنیم رفتار ما با همسایه چطور باشه، رفتار ما با پدر و مادر چطور باشه، مثلا پامونو پیش بزرگتر دراز نکنیم. فرض کنید اگر مثلا فرض کنید نعمتی ما میرسه به دیگران برسانیم، کمکی به فقرا کنیم، اینا رفتاره. بحث من در فرهنگ گفتار، تخاطب، در مواجهه شدن با هم تو کلام، تو بحث، ما چگونه باید با یک دیگر سخن بگیم. عرض کردم تو نزاع و دعوا چی باید انسان بگه که خلاف شرع نبونه، حرام مرتکب نشه. تو مشورت، تو جشن، تو شوخی و نزاع، در کلاسداری، در گفتگوی با خانواده، در گفتگوی با فقیر، در گفتگوی با سفیه، در گفتگوی با منافق، در گفتگوی با خوب و بد تو جامعه، اینا هر کدام یک آدابی دارد. گفتار فرهنگی دارد، تخاطب فرهنگی دارد. اتفاقا از جاهایی که قرآن دقیق در این رابطه سخن گفته همین است که شما چگونه و با چه چیزهی با اقشار مختلف سخن بگید. خود خدا تو قرآن با فرشته ها سخن گفته، با پیامبران سخن گفته، با حتی شیطان وقتی که او رو میرانه سخن گفته. خود انبیا با ملتهاشون، امتهاشون صحبت داشتن. این فرهنگ گفتار خیلی بحث مهم نیست که من دیروز یه مقداری بهش اشاره کردم. قبل از این که امروز ادامه اون بحث رو بگم، اجازه بدید اول ویژگی ها و شاخصه های سخن رو از قرآن بگیم. 5-6 مورد من اینا رو براتون بشمارم، ببینید از نظر قرآن یک سخن باید چه خصوصیاتی داشته باشه. حالا این تمام بشه، بحث دیروز رو که اقسام تخاطب بود عرض خواهم کرد. یک گفتار، یک سخن، حالا کارم نداریم طرف مقابل ما چیه، یه ویژگی هایی باید داشته باشه، یه خصوصیاتی باید داشته باشه. من این خصوصیات رو از قرآن استخراج کردم خدمت شما، بعضیش رو عرض میکنم چون همش فرصت اقتضا نمیکنه. شاخصه های گفتار از نظر قرآن: یک، قرآن میفرماید علم و آگاهی. اولین شاخصه ای که آدم باید تو سخن رعایت کنه، حرفی که میخواد بزنه ازش اطلاع داشته باشه، آگاهی داشته باشه، خبر داشته باشه. که صریح قرآن است می‌فرماید شیطان سعی می‌کنه به شما القا کنه حرف بی علم و بی آگاهی بزنی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اول شما رو به زشتی و فحشا فرمان میده. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، دوم اینکه سعی میکنه به شما القا کنه حرفایی رو بزنید که خبر ندارید، نسبتهایی رو بدید که خبر ندارید، به خدا چیزهایی رو مذهب نسبت بدید که ازش اطلاع ندارید. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. لذا حضرت نوح علی نبی جناب آله و علیه السلام وقتی پسرش دچار انحراف و جدایی از خط پدر شد، در سوره هود قرآن می فرماید به خدا عرض کرد رب ان ابنی من اهلی، خدایا این پسر از اهل منه، اولاد منه، داره از زیره نجاتش بده. خطاب شد لا تسألنی ما لیس لک به علم، از چیزی که خبر نداری تقاضا نکن. تو از کجا میدونی اهل تو؟ تو از کجا میدونی تو خط تو؟ فلا تسألنی. قرآن کریم میفرماید به نوح خطاب شد نخواه از ما چیزی رو که لیس لک به علم، تو خبر نداری، انتهاش نمیدونی چیه. پس علم و آگاهی از سخن، لا تعف ما لیس لک به علم، اینم صریح قرآن است. حتی روایت داریم وقتی آدم حرف میزنه یه جایی، خیلی روایت کارشناسانه است، خیلی روایت جدیدی است، فرمود وقتی آدم حرف میزنه اگه 1% از حرفش از روی ناآگاهی باشه. آیه سخنران یه داستانگو، یک کسی که داره حالا حرف میزنه، یک کسی که داره تو شب نشینه چیزی تعریف میکنه، مثلا 80% کلامش درست، 90% درست، 10% نادرست. فرمود لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی نگو، فتتهم به ما تعلم. وقت اونایی هم که درست گفتی دیگه باور نمیکنن مردم، اونا هم دیگه میگن آقا این که یه قصه دروغ بود معلومه بقیهش هم اشتباه بود، این که یه جریان نادرست گفت معلومه بقیه هم نادرست بود. فرمود وقتی انسان از روی ناآگاهی مطلبی رو اظهار میکنه، مجبور، یعنی در واقع نتیجه این است که مردم نسبت به حرفای آگاهانش هم بدبین میشن، توجه نمیکنه. لا تقل ما لا تعلم و تتهم به ما تعلم، این یک. دومین ویژگی سخن آقا باوره. آدم اظهاری که میکنه باور داشته باشه. قرآن میفرماید منافقین حرف میزدن اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا میدونه دروغ میگه، نه اینکه حرفشون حرف صحیحی نیست. حرفشون چی بود؟ میگفت در یارب الله تو پیغمبری، یشهد و قرآن میفرماید شهادت میدادن انک رسول و تو پیغمبری، اما باور به این حرف نداشتن، عقیده به این حرف نداشتن. و الله یشهد انهم ان المنافقین لکاذبون، نه خبرشون کذبه، ادعاشون کذبه. این لکاذبون به خبر اینا بر نمیگرده، خبر درسته، پیغمبر پیامبره، اما ادعای اینا باور توش نیست. لذا ملاحظه بفرمایید قرآن چند جا بر این نکته تاکید میکند که مطالبی که اظهار میشه باید باور بهش باشه. قالت الاعراب آمنا، ایمدن بگه پیغمبر یا رسول الله ما ایمان داریم، خدا میگه چرا دروغ میگید؟ قل لم تؤمنوا، بگو نه شما باور ندارید، ایمان ندارید. ایمان یعنی باور، عقیده. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، بگو شما باور ندارید، ولیکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام داریم، چون اسلام ادعای زبانیه ولی ایمان عقد قلبیه، ایمان باور دله، ایمان پذیرش درونیه. پس دوم باید نسبت به سخن باور باشه. گاهی سخن آدم باور نداره. همینایی که دور معاویه رو میگرفتن، دور این شخصیت ها رو میگرفتن، شخصیت های باطل رو ازشون تعریف میکردن، خود امرات شما فکر میکنید این حرفایی که میزد باور داشت؟ یه وقتی معاویه بهش گفت یا یادت تو جنگ سفیل میخواستی کلاه سر من بذاری؟ تو کجا؟ تو اونجایی که برم خواستی مقابل علی ابن ابی طالب بفرستی. گفتی خودت برو با علی بجنگ، مردم هم معطل بشن، تجدید معلوم بشه. یادت میخواستی اونجا خدعه کنی، کلاه سر من بذاری؟ گفت جناب خلیفه، من خدعه نمیخواستم بکنم. اگه کشته میشدی یا میکشتی، در هر دو حالت بهش میرسی. خندج گره معاویه، گفت این مکر از اون مکر بدتره، این حرف از اون حرف مسخره تره، چون تو میدانی ما چه میکشتیم، به کشته میشدیم، هر دو در جهنم بودیم. خود امیر المومنین به حسن بصری فرمود قاتل و مقتول در جنگ جمل در جهنم هم. قاتل و مقتول، قاتل. حسن بصری به آقا اعتراض کرد، آقا چرا سپاهیان جمل که اهل نماز بودن، اهل دین بودن، ظاهرا قرآن میخوندن، باشون جنگیدی؟ آقا فرمود تو که همچین عقیده داشتی میخواستی یاریشون کنی، تو که همچین اعتقاد داشتی میخواستی کمکشون کنی. تو اگه واقعا علی علیه السلام رو بر باطل میدانستی، اونا رو بر حق میدانستی، چه نرفتی کمکشون کنی؟ تو آقا از خونه اومدم بیرون چند مرتبه، ولی یه ندایی شنیدم قاتل و مقتول تو این جنگ جهنم میرن. فرمود درست شنیدی، این صدا صحیح بوده، قاتل و مقتول از سپاه دشمن، از سپاه مقابل، از سپاه عبدالله ابن زبیر و دیگران، اینا در جهنم بودن. حتی خود اینم باور نداره. ببینید یکی هارون الرشید آمد پیش فضیل، فضیل درس اخلاق میگفت. شروع کرد فضیل یه خود از قیامت و مرگ و معاد گفتن. خلاصه هارون گریه شفتاد، خیلی شدید گریه کرد. هارون یه آدم چند شخصیتی بود، خیلی زود تحت تأثیر جریانها قرار میگرسته. شروع کرد گریه کردن. اون وزیرش از برامکه توپید به فضیل، این حرفا چیه میزنی؟ ایشون خلیفه مسلمین، جایگاهش بهشته، عمرها در بهشتن، چنینن چنانن. گفت امثال شما اینا رو بدبخت کردید، از دست این حرفا رو زدید، خودشم باورش شد، خودشم در واقع عقیده من شدن به این حرف. شما هم خودت تو هم به این حرف باور نداری، میدونی اینطور نیست، کسی که ظلم میکنه کجا جای بهشته؟ عزیزان دومین ویژگی سخن باور سخنه، اینم نکته دوم. نکته سوم، یه آیه زیبایی بخوانم و این نکته سوم رو عرض کنم. این آیه در سوره مبارکه بقره است. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن. می‌فرماید گفتار باید ادب پیش باشه، گفتار باید توش رعایت آداب بشه. حالا باور دارم، علمم دارم، ولی عدد در گفتار، عدد در انتقال بیان یکی از ویژگی‌هاییست که قرآن می‌فرماید قول معروف. می‌دونید شأن نزول این آیه راجع به فقراست. قرآن می‌فرماید فقیری که میاد پیش شما چیزی از شما می‌خواد، اگر باش خوب حرف بزنی، اگه تندی کرد ببخشیش، قول معروف یعنی نیکو سخن گفتن، و مغفره تندی کرد، خشن بود. بعضی فقرا اینطور هست، بعضی سائلا طلبکار هست، داد زد، اگه بخشیدی تندی شد، و اگر خوب باشه حرف زدی، کمکش هم نکردی، پول نداشتی بدیده، حرفش رو خوب شنیدی و خوبم باشه برخورد کردی، فرمود این بهتر از اینه که پول بهش بدی و منت برش بذاری. خیر من صدقه، خیر است، بهتر است از پولی که بدی و منت بگذاری. گفتن یه فقیری آمد پیش مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، گفت آقا یه کمکی به من بکن. ببین قول معروف اینطوره، یه کمکی بکن. آقا هم فرمود هیچی پول پیشم نیست، ولی یه چیزی یادت میدن، اگه میخوای وضعت خوب شه، میخوای گدایی خوب بکنه، چی یادت میدن؟ قبل اذان صبح برو تو محلتون کنار حمام بیست، چون غالبا اون موقع حمام باز میشه. اذان صبح برو جلو مسجد بیست، چون نماز میخونن مردم از مسجد میان بیرون. بعد اذان صبح اولی که آفتاب میزنه برو بازار، چون اونجا مردم تو بازار میان. این ستا رو یادت میدم، یه خندهش گرفت، آقا علمش خدا به شما داده، شوقش به من داده، من این شو بلد نبودم. حالا عرض میکنم لااقل کمکش رو میکنی، علمش رو بزیاد بده، سیلش رو بزیاد بده، قول معروف. ببین ادب در گفتاره، قول معروف. نبی مکرم اسلام تو مسجد نشسته، یکی قیامت با تندی، با عصبانیت، با جسارت شروع کرد تندی کردن. حضرت هم پول بیشش نبود، شروع کرد به رسول خدا توحید کردن. اصحاب بلند شدن موضع بگیرن، باش برخورد کنن. فرمود بنشینید، کسی تکان نخوره از ده. به من توهین کرده، من خودم جواب میدم. آرام کرد مردم رو، دست فقیر رو گرفت آوردش منزل، قضاش داد، پولش داد، نگهش داشته کرد، کمکش کرد. فرمود میدونی مسئله تو مسئله چیه؟ مسئله تو مسئله اون ساربانیست که شطرش از دستش گر میره تو کوچه ها. اگه هیچ که عکس العمل نشون نده، ساربان شطرش رو میگیره. اما این که هی میدونن مردم کمکش کنن، شطرش رو بیشتر قراری میدن، از دستش گر میره. میان خدمتش کنن، شطرش رو از جلوی چشمش دور میکنن. فرمود مسئله تو مسئله اون شطوره، مسئله من اون ساربان. من اگر تو رو تو مسجد رها میکردم، مثل همون شطور میشد جریانت و خلاصه نمیشد جمع کرد. و لذا آوردم، عذرخواهی کرد، تشکر کرد. حضرت فرمود فردا بیا جلو، مردمم عذرخواهی کن. نه اینکه من به این عذرخواهی نیاز دارم، تو نیاز داری. برای اینکه مردم ممکنه ندونن گاهی یه وقتی یه کاری آدم تو جمع انجام میده، آبروی کسی تو روزنامه میبره، بعد یه نامه می‌نویسه عذرخواهی میکنه. این فایده نداره، همون روزنامه باید عذرخواهی کنه، تو همون عموم باید بگی، اشتباه هر جوری پیش اومده باید تصحیح کنی. فرمود بیا جلوی مردم اظهار کن، برای اینکه بعدها یکی تو رو تنها تو کوچه گیر نیاره، کتک مفصلی بهت بزنه، میگه تو به پیغمبر توهین کرد. ببینن خلاصه که جبران کرد. قول معروف. برادران عزیز، من همینجا دو سه نکته بگم. خواهران گرامی، پیغمبر گرامی اسلام فرمود وقتی فقیری، محتاجی، نیازمندی، حالا فقیر مالی هم نه فقط، به شما مراجعه میکنه، فرمود بترسید از این که لیس به انس ولا جن. گاهی نه انس نه جن، ممکنه فرشته الهی باشه، نمیشناسی شما. فرمود گاهی ممکنه فرشته الهی در قالب سائل خدا بفرسته تو رو امتحان کنه. فرمود شما دو تا کار بکنید با فقیر، بذل یسیر او رد جمیل، یا بذل یسیر، یسیر یعنی کم اندک ساده، یا کمکش کن ساده هر چقدرت میاد، یا رد جمیل یعنی رد زیبا، درست ردش کن، نه با ناراحتی و با تندی و برخورد شدید. الان این روزها تحت جشن عاطفه ها مطرحه، محسنینی، دانش آموزانی، خانواده هایی تو همه ایران، تو همه شهرها وجود دارن. واقعا اون کسی که کیف بچهش، کتانی بچهش، کیف بچهش، مدرسه بچهش، گاهی میلیونات و من خرج مدارس غیر انتفاعی بچه تأمینه، راضی نشود که یک محسنی بدون کفش یا با لباس منجرف یا با یه نفس نامناسبه که به فضل الهی کمیته امدادم خوب در کشور مدیریت میکنه، کمک بشه هر کسی به اندازه وسعش، از اون خوبهاش، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون نیکوهاش. من در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که من عرض میکنم خدمت عزیزان، این کتابی که کتابهایی که در شرح حال امام نوشته شده، مثل پا به پای آفتاب که من یکی خدمت یکی از بزرگان و علمای کبار بودم، ایشون فرمود من هر شب این کتاب رو میخوانم و میخوابم تا بشناسم بهتر امام رضوان الله تعالی علیه. این کتاب هایی که در شرح حال بزرگان نوشته شده، مثل گلشن ابرار، مثل سینای فرزانگان، شرح حال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی و دیگران، ببین اینا چطور خودشون رو وقف مردم کرده بودن. یکی از عزیزان میگه من خدمت امام بودم در نجف، شب رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا یه خانواده است مدتی من اینا رو زیر نظر دارم، اهل شوشترم، اومدن تو نجف زندگی میکنن. اینها غذاشون گاهی نان و آب شکره، شکر تو آب میزن با نان میکنن. اینها ماه به ماه رنگ گوشت و برنج نمیدونن، به شدت فرزندانش مریض شدن، خود دیرمرد اذیت میشه. این امام متأثر شد، فرمود فردا ساعت 9 صبح بیا، من یک کمکی به شما بکنم، ببر در خانهشون و بعدن هم مستمرن ادامه شد. میگه فردا صبح خبر رحلت مرحوم آسد مصطفی رسید و ما دیگه سراسینه این ور بزن اون ور بزن، مراسم تشییع و مراسم بفرمایید که برگزاری تجهیز میت هسته. میگه من از ذهنم رفت، 9 و 10 دقیقه بود. میگه تو اون اوت شلوغی که مردم خانه امام جمع بودن برای موضوع مرگ مرن فرزند مرحوم امام، با تقیر به من فرمود 10 دقیقه گذشته، تو 9 قرار بود اینجا باشی پول ببری برای اون خانواده شیشتر. گفتم آقا تو این وضعیت؟ فرمود کدوم وضعیت؟ کدوم وضعیت؟ وضعیت همیشه برای همه هست. تو اون خانه میگه پول به من دادن، فرمودن الان برو. گفتم آقا مراسم رو برگزار کنیم. فرمود نه، رفتم در خانه در زدم، مادر اون خانه آمد، مادر اون بچه ها آمد در خانه، گفتم این آرو الله فرستن، امام فرستن. عشق تو چشمش حلقه زد، فریادی زد، گریه کرد، با این وضعیت داغ فرزندشون به فکر ما بوده. این فرهنگی شخصیت آیما راننده مرحوم شهید مطهری که در دانشگاه تهران ایشون تدریس میکرد در دانشگاه الهیات، میفرماید من خاطراتی از مطهری دارم که این خاطرات رو تا عمر دارم یادم نمیره. میگه یه روز با ایشون تو خیابون افریقای تهران میرفتیم، یه پیرمرد یه بچه 10 ساله رو به کول گرفته بود به زحمت. آدم میتونه میگه به من چه ربطی نداره، چطور دارم من آقا به این کارو؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، اسلام انفاق رو حکومتی نکرده، اسلام انفاق رو دولتی نکرده، مردمی کرده. هر کجا سخن از نماز زکات، هر کجا سخن از صفات مؤمنه، انفقوا مما رزقناهم، خطابش هم به دولتیان نیست، گرچه اونا موظفن فقر زدایی کنن، خطابش عامه، خطاب به همه است. فرمود شهید مطهری بزن ماشین کنار، زدیم کنار، پیرمرد رو صدا زد، تو کجا میری؟ او از مشهد آمده، این بچه مریضه، مریضی زده بدنش، راه نمیتونه بره دیگه. پولش گرفتم از مشهد به اتوبوس خودم رسوندم تهران. کجا ساکنی؟ یه مسافرخانه تو خیابان راهن تهران، منطقه راهن تهران گرفتم. حالا کجا میبری؟ بردم بیمارستان تجریش. گفتن اینقدر پول باید واریز کنی، این بچه نیاز به دارو و دوا و بررسی و بستری، من پول ندارم. حالا دارم یا برگردم یا برم یه درمونگاهی پیدا کنم. فرمود مرحوم شهید مطهری، فرمودن بیا سوار شد. بچه رو خودشون بردن بیمارستان تجریش، بستری کرد. بعد من رو فرستادن رفتن پول مسافرخانه رو حساب کرد. چند روزه که ایشون تهران بود، هزینه رو دادن تا این بچه خلاصه سرپا شد و خوب شد و پدرش برش داشت بوده. این فرمود ساعتها وقت استاد مطهری گرفته شد، اونم چه کسی شخصیتی که لحظات وقتش، حالا یه وقت بوده بنده وقت رو ارزش نداره، لحظات وقتش ارزش داره، دقایق وقتش خدمت به جامعه است. میگه فرصت رو باش و این مشکل رو حل کرد. اینه که عرض میکنم بزرگان ما، شخصیت‌های ما، یکی از عزیزانی که الان هست و جزء ارکان علما و نظام، ایشون می‌فرمود من ایران شهر سیل آمد قبل انقلاب اواخر حکومت شاه ملعون. فرمود ما از کرمان کمک برداشتیم بردیم ایران شهر به سیل زده های اونجا کمک کنیم. وقتی رسیدیم اونجا مقام معظم رهبری تبعید بود در ایران شهر. فرمود گفتم کی مدیریت میکنه اینجا؟ کی اداره میکنه مردم رو؟ گفتم اون آقای سیدی که تو آبه. میگردم یک شخصیتی پاها رو تا پرانو زده بالا، میان آب این گونی های آرد به کولش تکیه رد میکنه، اینجا ببرید اونجا بیارید. رفتم جلو دیدم مقام معظم رهبری که اون موقع در ایران شهر تبعید بودن، یک کمک ها رو تقدیم ایشون کردیم. خود ایشون ها بالا زده بود توی آب توی سیل کمک، و بالاخره آرام کردن وضعیت و بعد می فرمود جلسه گرفت. این وظیفه فرماندار اونجا، وظیفه مسئول اونجا، جلسه گرفت. عده ای از ما رو جمع کرد و بود من خیلی فکر کردم که چه کنیم با این وضعیت، با این پولی که داریم نمیتونیم اینها رو تضمین کنیم، تأمین کنیم. فرمود برید یه تعدادی بزهای شیرده پاکستانی خریداری کنید، یکی به این خانه ها بدید، اینها از شیرش استفاده کنن، ماست کنن، نون توش بریزن بخورن، استفاده کنن، این حیوان ها زاد و ولد کنن، از زاد و ولدش استفاده کنن. ما نمیتونیم با کمک موردی مشکل اینا رو حل کنیم. فرستادن تعداد زیادی بوزهای شیرده پاکستانی خریده، یکی یکی و هر خانواده ای دادیم. ببین استمرار کمک هم مهم، حالا شما کمک کردی امشبش رفت شد، بعد اینا ویژگی های بزرگان ما، شخصیت های ما و علمای ما و کسانی که ما سیرشون رو دیدیم، در رأس همه اونها ائمه اطهار. ببینید من یک کتاب در یکی از عزیزان اخیرا نوشته، خدمت رسانی، اون سالی که مقام معظم رهبری سال خدمت رسانی اعلام کردن این کتاب نوشته شد، نشر علی بن ابی طالب هم چاپ کرده، بسیار کتاب خوبی. دیدم مفصل این موارد رو جمع کرده، قول معروف و مغفره، سخن نیکو و آمرزش و بخشش بهتر است از این که شما منت بذارید روی صدقاتتون. بزنتی از اصحاب امام رضاست، میگه من خودم نامه امام رضا رو به امام جواد خوندم، دیدم علی بن موسی رضا به جواد الائمه که سنش 5-6 سالم بیشتر نبود در مدینه است، امام رضا ایرانه، نامه نوشته. پسرم شنیدم از در خصوصی برن میارنید، از جایی برن میارنید که مردم دستشون به نرسه، فقرا نبیننید، عموزاده ها و بسته های فرزندان موسی بن جعفر برادران من تو رو نبینن. پسرم از در عمومی در رفت آمد، مجازی به فرزندان پدرم اینقدر بدی، به عموزاده ها اینقدر بدی، حد اقل امام تعیین کرد. فرمود زنهاشون اینقدر، مرداشون اینقدر، بیشتر خواستی مجازی، کمتر نده و از جایی بیا که دست مردم به تو برسه. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یسرها عزن. گفتار قرآنی یک باید عالمانه باشه، دو باید باورمندانه باشه، سه باید با ادب باشه، چهار باید مستدل و پشتوانه‌دار باشه. همین آیه‌ای که اول منبر خوندم سوره احزاب، علامه بزرگوار علامه طباطبایی ذیل این آیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، می‌فرماید خدا تو قرآن فرموده هر که مستدل و محکم حرف بزنه، حرفاش رو هوا نباشه، پشتوانه داشته باشه، دو تا اثر داره، یصلح لکم اعمالکم، یکی کارا دیگه هم درست میشه. عجیب آقا، قول مستدل کارا دیگه آدمو درست میکنه. و ویژگی بعد، یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون آمرزه میشه. من حدیث دیدم، سخنی دیدم در این تفسیر دارالمنصور که مال سیوطی از علمای عامه مصر، ایشون کتاب زیاد داره، یکی تفسیر دارالمنصوره، میگه رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله هر وقت بر عریشه منبر می نشست اول سخنش این آیه رو می خوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب ویژگی های سخن رو به همین میزان اکتفا کنم. دو سه تا نکته هم بحث دیروز کامل شد و این بحث دیگه جمع بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، عرض کردیم در گفتار و تخاطب یه فرهنگی، یه چند تا مثال بزنم برات. فرهنگ گفتار، قرآن کریم می‌فرماید با پدر و مادرت می‌خوای حرف بزنی، قل لهما قولا کریما. اینایی که میگم خوب دقت کنید، با پدر و مادر کریمانه حرف بزن، واژه‌هایی که به کار می‌بری واژه‌های بزرگوارانه باشه. با طلبکارت می‌خوای حرف بزنی، چی ازت می‌خواد؟ قل له قولا میسورا، یقولو لعو قولا نیسورا، با اون نیسور حرف بزن، یعنی شرایط برش آسون بگی، سخت برش نگی، اگه نداره، اگه بیچاره است، اگه دستش درمیشته، شرایط برش صعب نگی. پیغمبر مسلمونا میخوای امر به معروف کنید، قولا لهو قولا لینا، با گناهکار نرم حرف بزنید. اینایی که میگم دقت کنید ببینید چقدر روانشناسانه و کارشناسانه. با والدین کریم، با طلبکار میسور، با منکر کسی که انجام میده لین نرم. اینا حساب داره دقیقه. فرمود با صحیح و نادان، آقا یکی چیزی حالیش نیست، یکی نمیگیره مطلب رو، حالا یا به خاطر سرکم سوادیه یا به خاطر سادگی و سفاحت و نادانیه. و ازا خاطبهم الجاهلون قالو سلام. با جاهل درگیر نشی، اگه چیز اشتباهی گفت سرت بنده پایین بگو انشاءالله درسته، قالو سلام. ببینید چقدر قرآن زیبا وارد شده موارد رو، با یتیم، با کسی که مالش پیش توست، با فقیر قولا معروفا، سخن شناخته شده، سخنی که درش بار منفی نباشه. با منافق میخوای سخن بگی پیغمبر؟ قل لهم فی انفسهم بلیغا، پیغمبر با اونا بلیغ و رسا سخن بگی، تعارف نکن. یتیم، فقیر قولا معروفا، با کسی که میخوای جلوی منکرش رو بگیری لین و نرم. هر کدام ببینید روی حساب بین خودتون مؤمنا میخواید حرف بزنید، هدو الی طیب من القول، پاکیزه، قول طیب، قول کریم، قول معروف، قول میسور، قول لین، اینا هر کدوم یه جایی داره، یه محکی داره که دقیقا اگه آیات دنبال بشه اینا به دست ما میاد که نحوه تخاطب و سخن گفتن. البته ریزترش تو روایات هم اومده، وقتی میریم به دیدن کسی که مریضه چی بگیم، وقتی میخواییم با یک عزاداری برخورد کنیم چی بگیم، وقتی به کسی که خبر شادی به شده برخورد میکنیم چی بگیم، وقتی از سفر میایم، وقتی به سفر میایم، وقتی که در مقابل ما عشقه میکنه، وقتی کسی مصیبت میبینه، تمام اینا تو روایات دقیق شده. آقا شما به تک تک این افراد چه واژه ها و چه کلماتی، وقتی در مقابل قبرستان قرار میگیریم، وقتی تشییع جنازه میبینیم، عجب دیری داریم آقا، چقدر دقیق میگه اگه جنازه دیدی داره میبرن جلوت، بگو خدایا ما به این تصدیق داریم، قبول داریم، خدایا ما هم یه روزی به این ملحق خواهیم شد. در تشییع جنازه میگه این جمله رو، قبرستان میرسی بگو انا ان شاء الله بكم للاحقون. در تشییع جنازه میری اینطور بگو، در دیدن بیمار میری، دیدن مصیبت دیده میری. در یک کلمه فرهنگ تخاطب و گفتار در بین ما ضعیفه، برای شناساییش باید بریم تو متن قرآن و روایات اینها رو استخراج کنیم. البته بعضی از ایزان روی زمینه کتاب نوشتن، بعضی از ایزان این موارد رو تقریبا ریز کردن. یک کتابی از جناب آقای تهرانی در تهران که درسای اخلاقشون بوده، نزدیک 30 جلد این کتاب، کتاب اخلاقی است به نام اخلاق الهی، اخیراً چاپ شده. 2 جلد این کتاب، جلد 27 و 28ش راجع به زبانه. 2 جلد کتاب ایشون جناب آیت الله سید مجتبی تهرانی حفظه الله، یک کتاب مفصلی از درس‌های اخلاقشون جمع شده و مجموعه بسیار جالبی است که بنده جلد 27 و 28 نگاه کردم، مخصوص همین گفتار و زبان، خطرهاش، آفاتش، شیوه گفتارش، مجموع این مباحث رو جمع‌آوری کرده که حالا عزیزانی که علاقه‌مند هستن انشاءالله مراجعه خواهند کرد. خداوند را به همه ما گفتار سدید، فکر پاک، عمل صالح، قلب و نیت خالص عنایت بفرما. آری گفتار و تخاطب باید حساب شده و دقیق باشه، مخصوصا اگه طرف انسان بالا و والا باشه. همین گفتاری که گفتیم اگه انسان در مقابل امام قرار بگیره، باید تو این مصاحبه های تلویزیونی میپرسن و اگه امام زمانو ببینی چی بکنی؟ خیلی مهمه. آقا من توفیق برام شد امام زمانم ببینم چی میگه. اگه مقابل کعبه وایسی چی میگی؟ اگه دستت به حجر الاسود رسید چی میگی؟ اگر خدمت یک شخصیت والای رسیدی چه بیانی، چه خواسته ای؟ نوع تخاطب با امام و معصوم خودش باز یک فضا و یک تعریف دیگه ای دارد. یکی از شهدای کربلا که تخاطب و گفتگوش با امام حسین شنیده نیست، تو غلامی است که روز عاشورا اومد از امام حسین اجازه میدان بگیرد. میدونید اصحاب قبل از بنی هاشم به شرف شهادت رسیدن. بعضی از اصحاب شهید شدن، شاید حبیب، شاید مصطفی بن اوسجه، شاید حر بن یزید ریاحی. نزدیک 34 نفر از اصحاب هم که همون صبح تو حمله اولیه به شهادت رسیدن. یک غلام صف کرد، صف کرد، انتظار کشید، انتظار کشید، تا که یواش یواش آمد خدمت ابا عبدالله. حالا میخواد اجازه بگیره. گفتگوی یک غلام با اربابش چطوره؟ گفتگوی یک نوکر و مخلص با مولا، گفتگوی یک مأموم با امامش. عرض کرد یبن رسول الله، اجازه میدی من این خونم رو، این جانم رو فدای شما کنم؟ اجازه میدید این خون من با خون بنی هاشم آمیخته بشه؟ نمیشن بعضی امام در برخورد نخستین اجازه نداد. فرمود انت فی اذن من، از طرف من رسما مجازی برگرد. امام یه اذن عام داد شب عاشورا، به بعضی ها اذن خاص داد. فرمود انت فی اذن من، رسما دو تا اجازه دارید، یکی شب عاشورا اجازه عام، یکی هم دو اجازه خاص، میتونی برگرد. حالا چی به یه دل امام به دست بیاره؟ این مهمه. چه کلامی به کار ببره امام به اجازه بده؟ فرهنگ تخاطب و گفتگوش با امام باید چطور باشه؟ یه خورده تأمل کرد، اومد مقابل ابا عبدالله، سرش انداخت پایین. یبن رسول الله ان حسبی و نسبی للعین، آقا چون حسب و نسبم معروف نیست، آقا چون رنگم سیاهه، آقا چون من یک آدم مشهوری نیستم، آقا چون من یک آدم با عنوانی نیستم، به خاطر این به من اجازه نمیدید؟ تا این جمله رو گفت عشق تو چشمای ابا عبدالله علقه زد. نه، بین ما غلام و ارباب نداره، بین ما تابع و مطبوع نداره، بین ما حسب و نسب مطرح نیست. حالا که اینطور شد اجازه داد اومد میدان. پیره غلامای ابا عبدالله، غلامای امام حسین، اونایی که شما یه همچین اجازه ای میخواید از آقاتون که اسمتون جزء عزاداراش بشه، اومد میدان خودش رو معرفی کرد، مبارزه کرد. وقتی رو زمین افتاد دیگه اینجا لب به سخن نگشود، دیگه اینجا امام و صدا نزد، گفت بسمه. همینقدر که آقا اسمم و جزء شهدا آورد بسه، همینقدر که آقا اجازم داد برم میدان کافیه، دیگه وقت اربابو بیش از این نگیرم. من که چه سینیزم بخوام آقا رو صدا بزنم؟ اونی که صدا میزنه حبیبه، مسلمه، من کجا و اونا کجا؟ بذار خودم با خودم آهسته جان بدم و زمزمه کنم. صورت رو خاکه داره جان میده، یه وقتی دیگه صورت گرمی رو صورت جامه. خدا من که کربلا کسی رو ندارم، من که آشنایی ندارم، من که کسی رو صدا نزدم، چشما رو باز کرد. اونایی که میخوای وقتی جان میدی یه عمری گفتی یا حسین، یه عمری صدای زدی یه جواب میخوای ازش. کربلا رفتی گفتی آقا پیدات کردم، شب اول قبل تنهام نگذار. تا چشماشو باز کردی صورت ارباب رو صورت، دید صورت حسین رو صورتشه. یه جمله گفت، آرزوی همه ما اینه یه جمله رو موقع جان دادن بگیم. میدونید چی گفت؟ گفت من مثلی، من مثلی، و ابن رسول الله وضع خده علا خدی. آی دنیا کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم رو داره. پسر پیغمبر برام دعا کرد. عرض کنم غلام راست میگی، تو اول کسی هستی که این افتخار رو پیدا کردی، اما آخر کس نیستی، چون همین صورت حسین یه بار دیگه رو صورت علی گذاشت. رو صورت جوانش گذاشت و زخده و علا خده.